أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به شرط چهارم تزاهم بود که فرمودند باید تضاد بین متزاهمین اتفاقی باشد و نه دائمی. اگر تضاد دائمی بود بین دو شیء، قواعد تزاهم در اونجا تطبیق نمی شود، بلکه این دو خطاب با هم تعارض می کنند. که ما اصل این مطلب رو پذیرفتیم، ولو گفتیم که این به معنای امتناع امر ترتبی به ضد دائمی نیست، ولیکن اگر شارع بخواهد به ضد دائمی واجب امر ترتبی بکند، دلیل خاص می خواهد. اما اگر دلیل خاص نداشتیم، عرف بین خطاب یجب القیام با یجب الجلوس تعارض می‌بیند. در کتاب ازوا و آرا گفتن که نخیر، هیچ فرقی بین ضدین اتفاقیین که عرف اجراء قواعد تزاهم میکنه در آن، و بین ضدین دائمیین نیست. در ضدین اتفاقیین چطور خطاب تکلیف یک قید لبی داشت؟ ما لم تشتغل به واجب اهم او مساوین. در ضدین دائمیین هم همین را میگوییم. یجب القیام ما لم تشتغل به واجب اهم من او مساوی. یجب الجلوس ما لم تشتغل به واجب اهم من او مساوی. این که کسی بگوید در ضد دائمی مولا قیاس می کند این واجب را با ضد دائمیش، و وقتی می‌بیند که مثلا قیام بالمقایسه با جلوس واجب اهم است، اون وقت به طور مطلق می‌گوید یجب القیام. پس یجب القیام کشف می کند از این که مولا لحاظ کرده است و مقایسه کرده است اهم بودن قیام را از جلوس، و لذا به او امر مطلق کرده است. ولیکن در ضد اتفاقی خلاف ظاهر است که مولا لحاظ کند و مقایسه کند واجب را با واجب‌های دیگری که اتفاقاً با آن تزاهم می‌کنند. ایشان در کتاب ازوا گفتن این حرف درست نیست. چرا؟ برای این که در ضد دائمی هم تزاهم دائمی نیست. دعا درست است که جلوس ضد دائمی قیام است، اما تزاحم دائمی نیست، تزاحم فرع بر وصول هر دو تکلیف هست. وقتی مولا میگوید یجب القیام، فرض نمی شود حتما وجوب جلوس به مکلف واصل شده است. پس عملا تزاحم حتی در ضد دائمی، تزاحم دائمی نیست، تزاحم اتفاقی است. ولذا خطاب یجب القیام قید لبی می خورد ما لم تشتغل به مزاحمن اهم من او مساوی. این طور نیست که همیشه جلوس مزاحم باشد، در صورتی جلوس مزاحم است که وجوب او به مکلف واصل بشود و این همیشه نیست. و این که گفته شد که خطاب امر به قیام ظهور دارد در این که مولا احراز کرده است اهمیت آن را و لذا مطلق جعل کرده، در ضد اتفاقی هم همینه، اونجا هم ظاهر در این است که مولا احراز کرده اهمیت هر واجبی را نسبت به ضد اتفاقیش. ولیکن این ظهور در همه خطاب ها هست، هر خطاب تکلیفی این ظهور را دارد. ولذا برهان عقلی میاد میگه خطاب یجب و انقاذ غریق و خطاب تجب الصلاة که هر دو مطلقن و هر دو ظاهرن در احراز اهمیت مولا نسبت به ملاک واجب، یجب و انقاذ الغریق ظاهر این است که مولا احراز کرده از اهمیت انقاذ غریق را، تجب الصلاة هم ظاهر است که مولا احراز کرده اهمیت ملاک نماز را. منتها مقید عقلی میاد میگه اطلاق خطاب تکلیف نسبت به فرض اشتغال به مزاحم اهم یا مساوی لغو است یا ترجیح مرجوح بر راجح است. مقید عقلی است که می آید خطاب تکلیف را تأیید می زند، و الا هر خطاب تکلیفی ظاهر است در این که مولا احراز کرده است اهمیت متعلق آن را نسبت به تکالیف دیگر، در ضدین دائمیه این هم همین طور است. بعد ایشان می گوید شاهده بر این که ضدین اتفاقیه این هم مثل ضدین دائمیه این هست، ضدین دائمیه این مثل ضدین اتفاقیه این مشمول قواعد تزاحم است. شاهد بر این مطلب اینه که به عرف وقتی خطاب یجب القیام و یجب الجلوس را بدهید، عرف نمیاد در فرض وصول هر دو خطاب که فرض تزاحم است اعمال قواعد تعارض بکنه. یجب القیام نسبت به فرض وصول خطاب یجب الجلوس، خطاب یجب الجلوس هم نسبت به فرض وصول خطاب یجب القیام اطلاق دارد و این منشأ تزاحم است. عرف اگر بنا بود اینها را معارض ببیند باید می آمد قواعد تعارض را اعمال می کرد. اگر یکی عام وضعی بود و دیگری مطلق، یکی می گفت یجب القیام فی کل حال، یکی می گفت یجب الجلوس، باید عام مقدم می شد بر مطلق چون اقوا دلالتن بود. یا اگر یکیش مطابق با عمومات قرآن کریم بود باید او را ترجیح می دادیم چون موافق کتاب است. اما می بینیم نخیر، در ارتکاز عرفی اعمال قواعد تعارض نمی شود، اقوا ظهوراً مقدم نیست، موافق با عموم کتاب مقدم نیست. این نشان می دهد که عرف بین این دو تعارض نمی بیند، نه تعارض بین اصل این دو خطاب یجب القیام هست با یجب الجلوس و نه تعارض بین اطلاق این دو خطاب است، بلکه مثل باب تزاحم که یک قید لبی به هر خطاب تکلیف که خود مالم تشتغل به مزاحم اهم او مساوی، دیگر مشکلی در رابطه با تعارض پیدا نشد. این محصل کلام کتاب ازوا و آراء است که انصافا مطلب عجیبی است. ما در مقابل این مطلب دو نظر دیگر هست، اون دو نظر رو هم که دیروز اشاره کردیم عرض کنیم تا حق در مسئله واضح بشه. یک نظر این بود که مرحوم آقای خویی و همینطور بحوث اختیار کردن، گفتن یجب القیام با یجب الجلوس که تضاد دائمی دارند، تعارض بین اطلاق این دو خطاب است. یجب القیام سواء اشتغلت بالجلوس ام لا، یجب الجلوس سواء اشتغلت بالقیام ام لا. خب این سواء اشتغلت بالجلوس ام لا را، این اطلاق را بزنید، بگید یجب القیام ما لم تشتغل بالجلوس. اون را هم خطاب یجب الجلوس هم بگید یجب الجلوس ما لم تشتغل بالقیام، تعارضی ندارد، تعارض حل می شود. پس تعارض بین الاطلاقین است نه بین اصل خطابه. نظر دیگر نظری است که ما اختیار کردیم که گفتیم تعارض بین اصل این دو خطاب است، مگر جمع عرفی باشد در بین. ما ابتدا نظر کتاب ازوا و آراء را نقد بکنیم. عرض کردم واقعا این مطلب از ایشان عجیب است. چرا؟ برای این که ایشان گفتن در ضدین اتفاقی این هم ظاهر هر خطاب تکلیف این است که مولا احراز کرده اهمیت اون تکلیف را نسبت به یک تکالیف دیگر، انصافا این خلاف ظاهره. یعنی مولا هر وقت یک خطاب تکلیفی داشت، تک تک صدها تکلیف دیگرش را جلوی چشمش بیاورد و مقایسه کند، بگوید این تکلیف امروز من از اون تکلیف الف اهم است، از اون تکلیف ب اهم است، از اون تکلیف دال هم است و ها کذا. بعد همین استظهار رو در کل این خطابای تکلیف بکنی، خب این خلاف وجدان و عرفی است. هیچ عرفی در مقام قانون گذاری، در مقام مقایسه بین این قانون و سایر قوانین نیست. و الا معنای این حرف این است که هر خطابی مثلا سل یجب الصلات و انا اهم من کل التکالیف، یجب الصوم و انا اهم من کل التکالیف، یجب الستر العوره و انا اهم من کل التکالیف، اونقدر این خطابای تکلیف میگن و انا اهم من کل التکالیف که همه چیز لوس میشه. عرفیه این؟ چجور شما میگید ظاهر خطاب تکلیف این است که مولا میخواهد بگوید من اهمم، ولیکن عقل با آن قید لبی میزند؟ عقل چه حقی دارد قید لبی بزند؟ اگر خطاب تکلیف میگوید من اهمم، هر خطاب تکلیفی بگوید من اهمم، چرا عقل قید لبی بزند؟ عقل میگوید خب که من علم اجمالی دارم که یکی از این خطاب‌ها راست میگوید بقیه دروغ میگویند، چون همه که نمیشون اهم باشن، همه خطاب‌های تکلیف اهم هست، همه علما اعلم هست، پس فلعلم کیه؟ این منجر به تعارض میشه. و الا حق چه حقی دارد قید لبی بزنم وقتی خود خطاب تکلیف میگه یجب انقاذ الغریق و انا اهم من سایر التکالیف؟ مثل این میمونه که در ولایت اهل بیت گفت که ولایت اهم تکالیف است، ولایت و ما نودی به شیء مثل ما نودی بالولایت، فرق میکنه با ضدین دائمیین. در ضدین دائمیین ظهور داره خطاب امر به قیام، در اینکه مولا مقایسه میکنه قیام را با ازداد دائمیش مثل جلوس. خودش داره میگه قیام واجب است، یعنی قیام واجب است و ترک کن جلوس را، بیا سراغ قیام. خب این ظاهر خطاب تکلیفه. و این که ایشان گفت که عقل قید لبی میزند، برای چه قید لبی بزند؟ وقتی یجب القیام میگه که من حساب کردم خودم، دیدم قیام مقدم است بر جلوس که ضد دائمی قیام هست، عقل میگوید من کشف میکنم که مولا مرادش مقید است. عقل چه حقی دارد این را بگوید؟ فوقش تعارض میکند با خطاب یجب القیام که او هم میگوید من حساب کردم دیدم، همونطور که یجب القیام میگفت من حساب کردم دیدم قیام بر جلوس مقدم است، یجب الجلوس هم میگوید من حساب کردم دیدم جلوس بر قیام مقدم است، با هم تعارض میکنند. این که ایشان گفت در ضدین دائمیه این هم تزاهم دائمی نیست فرع بر وصول است، درست است تزاهم فرع بر وصول است، ولی مقایسه شارع نسبت به اهم بودن قیام بر جلوس که فرع بر وصول نیست، ظاهر یجب القیام اینه که ازداد دائمی قیام را شارع لحاظ می کند و قیام را اختیار می کند برای وجوب، و این نمی شود مگر اینکه ملاک قیام اقوا باشد. کشف میکند که مولا لحاظ کرده است که ملاک قیام اقواس از ضد دائمی خودش. این ظهور ربطی به این ندارد که خطاب یجب الجلوس به مکلف واصل بشود یا نشود. و واقعا عجیبه این شاهدی که ایشان ذکر کرد که عرف بین یجب القیام و یجب الجلوس قواعد تعارض را اعمال نمی کند. اتفاقا عرف اینها را متعارض می بیند و تعارضشان را مستقر می بیند. تقدیم عام بر مطلق در عامین من وجهه، نه در متباینین عرفی. یجب القیام و یجب الجلوس تباین عرفی دارند، مورد افتراق ندارند. فرق میکنه با مثال اکرم کل عالم با لا تکرم الفاسق، اونها مورد افتراق دارند و مورد اجتماع. یجب القیام با یجب الجلوس مورد افتراقش کجاست؟ مورد افتراق یجب القیام جایی است که خطاب وجوب جلوس واصل نیست به مکلف. مورد افتراق یجب الجلوس هم جایی است که خطاب یجب القیام واصل نیست به مکلف. این مورد افتراق است، این عرفی است که هم بشود خطاب یجب القیام بر جایی که خطاب یجب الجلوس واصل نیست. آمین من وجه این است که قابل حمله بر مورد افتراق باشد. اونجا بحثه که اگر احد الامین من وجه عام وضعی بود مقدم است بر مطلق. یجب القیام فی کل حال با یجب الجلوس، خب یجب القیام فی کل حال عام است، اما عام من وجه که نیست با یجب الجلوس. و این که گفتن اگر یکی موافق با عموم کتاب باشد کسی آن را ترجیح نمیدهد، چرا ترجیح نمیدهد؟ هذا اول الكلام. ولذا به نظر ما این بیان ازوا و آرا نه تنها ناتمام است بلکه لم یکن ینبغی صدوره من. اما نظر مرحوم آی خویی و بهوس که تعارض بین الاطلاقین هست، ما عرض کردیم و امروز توضیح می دهیم با یک بیانی که از خود آی خویی در کتاب صلات مسافر نقل می کنیم. در صلات مسافر صفحه 16 از موسوعه جلد 20 آمدن گفتن که آقا یک فرعی هست، کسی 4 فرسخ می رود، شب را در اون مقصد می خوابد، صبح بر می گردد، حکمش چیست؟ یجب علیه تمام یا یجب علیه القصر؟ مرحوم آقای خویی فرموده اگر 2 خطاب باشه که آیون برخی اینجور گفتن، یه خطاب میگه یجب علیه تمام، یه خطاب میگه یجب علیه القصر، ما چون میبینیم اصل این 2 خطاب با هم مشکل ندارد. یجب القصر ان لم تسلی تماما، یجب تمام ان لم تسل قصرا، با هم مشکلی ندارن. پس تعارض بین اصل این 2 خطاب نیست، تعارض بین اطلاق این 2 خطاب است. تعارض الاطلاقان و تساقطا، نتیجه این میشه که ما ملتزم میشیم به وجوب قصر عند عدم تمام و وجوب تمام عند ترک القصر، عملا میشه واجبه تخییری. ما اونجا اشکال کردیم، گفتیم آقا یک سوال از شما میکنیم جواب بدید. آیا میشود نماز قصر واجب مطلق باشه؟ یعنی واجب تعیینی باشه، چون واجب تعیینی واجب مطلق است. واجب تأخیری واجب مشروط است به ترک عدل آخر. آیا می شود نماز قصر واجب تعیینی باشد و نماز تمام واجب تأخیری باشد؟ این معقول است؟ میگن آقا نماز قصر بر تو واجب تعیینی است، نماز تمام واجب تأخیری است. آقا واجب تأخیری یعنی دو لنگه داره که هر لنگش تأخیراً بر تو جایز است. نمیشه که نماز قصر واجب تعیینی باشه و نماز تمام واجب تأخیری. واجب تأخیری یعنی ما یا نماز تمام بخونیم یا نماز قصر، مخیری. فرض این است که هر دو نماز هم واجب تعیینی نیست. ما هم نماز قصر بخوانیم هم تمام محتمل الوجوب نیست. خب پس اطلاق قصر معارضش اصل وجوب تمام است، نه اطلاق وجوب تمام. اگر وجوب تمام به طور مشروط هم باشد که ان لم تقصر فاتم، باز با اطلاق وجوب قصر تعارض دارد. بله در تضاهم بین اهم و مهم میشه. اهم واجب مطلق است، مهم واجب ترتبی و مشروط. اما قصر و تمام که واجب اهم و مهم نیست، تضاهم که با هم ندارن. نمیدانیم این واجب تعیینی است، آن واجب تعیینی است یا مخیری. پس تعارض بین اطلاق قصر و اصل خطاب عتم است، نه اطلاق آن، و ها کدل عکس. ولذا شما در بحث دو خطاب امر که هم می کنید بر تأخیر، باید جمع عرفی این را اقتضا کند نه تعارض. باید می گفتید مقتدل جمع عرفی الهمراء التخیر. ما که منکر نیستیم، فل جمله قبول داریم، فل جمله قبول داریم. جمع عرفی اقتضای تخیر میکنه. در کجا؟ در جایی که مثلا یک خطاب بیاد فرد افضل رو میگه، یک خطاب میاد فرد اسهل رو میگه. مثلا یک خطاب میگه یذبح بقرتن، یک خطاب میگه یذبح شاتن. ما احتمال نمیدیم هر دو واجب باشه. اون میگه یذبح بقرتن از باب فرد افضل، یذبح شاتن از باب فرد اسهل. این میشه. گاهی هم اون میگه که برای یک مکلف یک فرد از واجب رو گفتن، یعتق و رقبت هم. برای یک فرد دیگر مکلف فرد دیگر واجب رو گفتن، یسوم و ستین یومن. به فرد ثالثی از مکلف عدل ثالث رو گفتن، یطعم و ستین مسکینن. عرف میگه خب این هم جمع عرفیست، جمع عرفی می کند. اما همه جا که این جمع عرفی نمیاد. در همین مثال الراجع و لغیر یومه، چهار فرزخ را فردا میخواهد برگردد، یک خطاب میگه یتم صلاته، یک خطاب میگه یقصر من صلاته. عرف میگه خب این آقا که نماز میخواند، شما وقتی میگید نماز تمام بخوان یعنی قصر نخوان. اونی هم که میگه قصر بخوان یعنی تمام نخوان. و اینها هر اطلاقی از یکی از این دو خطاب با اصل خطاب دیگر معارضه است. شما شما یک طرف معارضتون اطلاق خطاب قصره، یک طرف معارضتون اصل خطاب اتمه. این رسم جوانمردی است که در باب تعارض یک طرف را اعدام کنید و طرف دیگر را نوازش کنید. هر دو طرف همین مطلب است. مثل اکرم العالم، اکرم العالم لا تکرم العالم، قدر متعقن از اکرم العالم عالم عادله، قدر متعقن از لا تکرم العالم عالم فاسقه. ما میگیم قدر متعقن از اکرم العالم عالم عادله، قدر متعقن از لا تکرم العالم عالم فاسقه. از اطلاق اکرم العالم نسبت به عالم فاسق رفعیت میکنیم به خاطر نص لا تکرم العالم و قدر متعقن آن. خودشون گفتن این جمع عرفی نیست. ببینید من مخالف جمع عرفی نیستم، فعلا بحث ما در جمع عرفی نیست. ما میگیم تعارض اگر بود، تعارض بین اصل خطاب من طرف و اطلاق الخطاب الاخر هست، نه بین اطلاق الخطاب. هازا اولا. آخه فرض اینه که تعارض بین اطلاق این خطاب است و اصل خطاب دیگر. چه مرجعی دارد از اطلاق این خطاب رفعیت می کنید از اصل خطاب دیگر رفعیت نمی کنید؟ فرض این است، فرض این است که باید بیایید جمع عرفی را در نظر بگیرید. عرف بین یجب القصر با یجب التمام جمع عرفی نمی بینم. اگر ببیند که ما مشکل نداریم، پس نگید یتعارض الاطلاقان. تعبیرتون رو درست کنید، بگید العرف یجمع بینهما بالحمل على التأخير. اون وقت ما میگیم لا نسلم ذلك فی جمیع الموارد. در این مثال یجب القیام فی المسجد فی یوم الجمعه، یجب الجلوس فی المسجد فی یوم الجمعه، عرف جمع عرفی نمی بیند. هذا اولا. و ثانیا، بر فرض ما احتمال بدیم این مثال یجب القیام با یجب الجلوس فی المسجد فی یوم الجمعه یکیش اهم دیگری مهم، اگر یکی اهم باشه دیگری مهم از باب تزاهم مشکلی نیست، چون در باب تزاهم اطلاق اهم با امر ترتبی به مهم تعارض نداره، مشکل نداره. اگر قیام در مسجد یوم الجمعه اهم است و جلوس در مسجد یوم الجمعه فل اهم است، خب اطلاق امر به اهم با امر ترتبی به مهم مشروطن به اسیان الاهم با هم تعارض ندارن دیگه، قابل جمعه، اینجا ما مشکل نداریم. ولیکن در ضدین دائمیین عرف استظهارش اینه، میگه اگر بنا بود امر به جلوس رو مولا جعل کرده مشروطن به ترک القیام، پس چرا مطلق گفت؟ پس چرا گفت یجب الجلوس؟ خب بابا واجب اولی قیام است، چرا گفتی یجب الجلوس به طور مطلق؟ خب میگفتی ان لم تقم فجلس، میخواستی بگی یعنی نری کنار تو آبدارخونه مسجد بگیری بخوابی، قم فی المسجد یوم الجمعه، ان لم تقم فجلس علی الکرسی. خب اگر هر دو هم مساویان، پس دو تا جعل مشروط داری، دو تا جعل مشروط چرا به طور مطلق گفتی؟ اگر در ضدین دائمیین شما میای دو تا خطاب مطلق بیان میکنی در حالی که جعل خودت در نظر گرفتی که جعلت مشروطه، بله جمع عرفی داشته باشه از باب ذکر یک فرد از افراد واجب تأخیری، خب فرقی نمی کنه برای مولا، حالا این آقا بایسته یا بشینه، خب اگه فرق نمی کنه چرا به یکی میگه قم، میگه یجب القیام فی المسجد فی یوم الجمعه، بعد یکی دیگه ازت میپرسه بهش میگی یجب الجلوس فی المسجد یوم الجمعه؟ این عرفی نیست. باید اگر جمع عرفی باشد، آقا من بحث نمی کنم، میگم اگه جمع عرفی است، خب بحث جمع عرفی است، خب جمع عرفی میشه تعارض غیر مستقر. شما دارید میگید یتعارض الاطلاقان و یتساقطان، من اشکالم اینجاست. شما اصرار دارید جمع عرفی است، موارد فرق میکنه، موارد فرق میکنه. واقعا در اون مثال یجب القصد و یجب التمام شما جمع عرفی میدونید، بینکم و بین وجدانکم و بین انصافکم ایها المنصفون. مولایی که میگه من سافر اربعة فراسخ و رجع بعد یوم یتم ثلاثه، یه دلیل دیگه میگه من سافر اربعة فراسخ و رجع بعد یوم یقصر من ثلاثه. شما میگید که اینو هم میخوای بر تأخیر، تأخیر دیگه اینجور گفتن داشت. خب معلومه مردم بی نماز که نیستن که نماز میخونن. شما میگی مخیر بین قصر و تمامه، خب چرا یه جا میگی یتم یه جا میگی یقصر؟ عرف اینو شبیه ضدین لیس لهما ثالث میدونه، چون این آقای نماز که میخونه، نمازم که پنج رکعتی نمیخونه، یه رکعتی هم نمیخونه، یا دو رکعت میخونه یا چهار رکعت. خب نماز اگه میخونه عملا یا دو رکعت میخونه یا چهار رکعت. برای چی اومدی گفتی یصلی قصرن، یه جا دیگه گفتی یصلی تمامه؟ عرف یصلی تماما رو معنا میکنه ای یصلی تماما لا قصرا، اونم میشه یصلی قصرا لا تماما، با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن. اینم راجع به شرط چهارم. راجع به شرط پنجم عنوان کنم. برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای خویی، مرحوم استاد، مرحوم آقای صدر گفتن یشترط فی التزاحم امکان الامر ترتبی، بل مهم یا بل مساوی. چرا اینو گفتن؟ گفتن اگر رابطه این متزاحمین رابطه علت و معلول باشه، علت حرام، یعنی علت تامه ها، علت تامه حرام، معلول واجب. مثلا هویه الی رکوع در مکان مقصود مصداق غصب است. این هویه الی رکوع، هویه کامل قابل انفکاک از رکوع نیست، علت تامه رکوعه. هویه ناقص چرا؟ ولیکن اون ادامه هویه هم غصبه. شما از حال قیام همینجوری خم میشی میری با رکوع، این هویه مثلا غصبه، حرکت در فضای مغصوبه. خب این علت تامه رکوع حرامه. شاره بگه من امر ترتبی میکنم به رکوع علا تقدیر ارتکاب الحرام، یعنی میگم اذا کنت ترتکب الهویه الى رکوع فرکع. خب این طلب الحاصله، هویه الى رکوع محقق بشه، یعنی علت تامه رکوع محقق شده. مگه میشه منفک بشه رکوع که معلول این هویه است از علت تامه خودش؟ طلب او میشه طلب حاصل، رکوع تکوینی. حالا اشکال که میکنن اینو میگن، یا برعکس اگر علت تامه واجب بود معلول حرام. خدا خوی مثال زده، گفته وضو با آب سرد سبب تولیدی بیماری است برای اون مکلف بیمار. آقا تو تازه از بستر بیماری بلند شدی، با آب سرد داری وضو میگیری، غسل میکنی، این آب سرد به صورت ریختن یا به بدن ریختن متحد نیست با اضرار به نفس. اما سبب تولیدی اون ضرر بر نفس است. ایشان اینجور میگه، میگه ضرر اون نقص نفس است، این نقص است مسبب تولیدی از این وضوع یا غسل با آب سرد است. شارع بیاد بگه اذا کنت توجد الضرر على نفسك فتوضع او اغتسل، یعنی اگر معلول را که حرام است ایجاد خواهی کرد، علت او را ایجاد کن. مگه میشه معلول رو ایجاد بکنیم بعد به ما بگن حالا از تو میخواییم علتش رو ایجاد کنی؟ خب معلول که ایجاد شد یعنی در رتبه سابقه فرض وجود علتش هم شده، ولذا شرط کردن رابطه بین متزاحمین نباید رابطه علت و معلول باشه. ببینیم طبعا این شرط طبق مسلک رابع تزاحم که مسلک امام است که نیاز به ترتب ندارد پیش نمیاد، اما ببینیم آیا بنابر مسلک ثالث تزاحم ما همه جا باید این شرط رو قائل بشیم یا می توانیم برخی از موارد این شرط رو قائل نشیم. انشاءالله فردا بحث رو دنبال می کنیم.